ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. ایران برخی کشورهای اروپایی را به دخالت در امور داخلیش متهم کرد. جمهوری اسلامی سخنان پادشاه عربستان را مغرضانه خواند. جواد ظریف میگوید میان جمهوری اسلامی و روسیه هماهنگی بسیار نزدیکی وجود دارد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فرستم. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه انتقادهای چند کشور اروپایی از وضعیت حقوق بشر در ایران و بازداشت شهروندان دو تابعیتی را دخالت در امور داخلی ایران دانست. سعید خطیبزاده در سخنان روز پنجشنبه‌اش همچنین آمریکا و برخی کشورهای اروپایی را به سیاسی کاری و اقدامات گزینشی در زمینه حقوق بشر متهم کرد. اظهارات او یک روز بعد از آن بیان می شود که بریتانیا، آلمان و فرانسه در اعتراض به بازداشت شهروندان این کشورها و وضعیت زندانیان سیاسی در ایران در اقدامی هماهنگ سفرای ایران در لندن، برلین و پاریس را احضار کردند. طی سالهای گذشته سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌های مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرده است، اما مقام‌های جمهوری اسلامی این قطعنامه‌ها را سیاسی، مغرضانه و بی‌اعتبار توصیف کردند. مجید تخت روانچی نماینده ایران در سازمان ملل متحد نطق پادشاه عربستان سعودی در مجمع عمومی سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را مغرضانه خواند و این کشور را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرد. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه ضمن رد اتهام‌ها علیه جمهوری اسلامی عربستان سعودی را به حمایت از تروریسم و دامن زدن به نارامی‌ها در خاورمیانه متهم کرد. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز چهارشنبه در سخنرانی ویدیویی‌اش خطاب به اعضای سازمان ملل از جمله جامعه جهانی خواستار اتخاذ موضعی سرسختانه در قبال حکومت ایران شد. ملک سلمان تأکید کرد که نتیجه اقدامات جمهوری اسلامی تا امروز چیزی جز آشوب افرادگرایی و فرقه‌گرایی در منطقه خاورمیانه نبوده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در آغاز چهارمین سفرش در 6 ماه گذشته به مسکو هماهنگی بسیار نزدیکی میان ایران و روسیه در حل مسائل منطقه‌ای اعلام کرد که امکان تماس‌های منظم میان دو طرف را فراهم می‌کند. محمد جواد ظریف با تأکید بر اینکه برجام از موضوعات محوری مورد گفتگو میان وزیران خارجه ایران و روسیه خواهد بود گفت درباره برجام روسیه در کنار چین در چند ماه گذشته بهترین موضع را در شورای امنیت داشت و نقش رهبری را در برابر آمریکا ایفا کرد.
در مورد برجام دولت روسیه و نمایندگی روسیه در سازمان ملل و وزارت خارجه روسیه بهترین موضع را در کنار چین در شورای امنیت در این مراحل دشوار چند ماه گذشته داشتند.
قرار است در این سفر ظریف با سرگئی لاوروف همتای روس خود درباره برجام، روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای گفتگو کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سفرش در روسیه درباره مسائل دو جانبه گفتگو کرد با همتای خود در این کشور. آنها رایسکایا در این باره گزارشی داره، با هم بشنویم.
در حالی که محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا باعث کاهش چشمگیر رفت آمدهای مسئولین شده، وزیر خارجه ایران طی 6 ماه گذشته 3 بار به روسیه سفر کرد. سفر کنونی 31مین دیدار وی از روسیه طی 7 سال گذشته است. محمد جواد ظریف شامگاه چهارشنبه در بعد به ورود به مسکو از نزدیکی مواضع دو کشور استقبال و تشریح کرد. اوضاع پیرامون برجام، تحولات منطقی به ویژه در سوریه و افغانستان و مناسبات دو جانبه محورهای اصلی مذاکرات با سرگئی لاوروف همتای روسش است. همزمان وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین مناسبات دو جانبه با در نظر گرفتن طرح‌های مشترک تجاری اقتصادی در کانون توجه است. بخشی از مذاکرات دو جانبه نیز به مسائل مرتبط با ویروس کرونا اختصاص یافته. به ویژه که صبح پنجشنبه وزیر خارجه ایران طی سخنرانی در نشست مجازی کنفرانس تعامل و اعتمادسازی آسیا به این موضوع پرداخت و همان ساعت وزیر خارجه روسیه با نماینده دفتر منطقه‌ای سازمان بهداشت جهانی دیدار کرد. کنستانتین یرافیف، کارشناس مسائل بین الملل، درباره اهداف مذاکرات روسیه و ایران میگوید:
ما نمیخواهیم که ядерное оружие расползалось по миру.
روسیه نمیخواهد سلاح‌های هسته‌ای در جهان گسترش یابد. مهمترین هدف مسکو دریافت این ضمانت است که تهران از NPT خارج نمی‌شود. اما هدف ایران کسب اطمینان از ادامه حمایت‌های روسیه در نهادهای بین‌المللی و همچنین روشن شدن موضع مسکو در قبال تشدید تنش بین تهران با واشنگتن است. سایر مسائل از درجه دوم اهمیت برخوردار است و در واقع دو کشور بر همان مواضع کنونی خود خواهند ماند. در سوریه تأکید بر ادامه روند آستانه خواهد بود، بی توجه به رقابت‌ها و بدبینی‌های روزافزون دو کشور در این حوزه. روسیه خاطر نشان خواهد کرد که به رغم تحریم‌ها به همکاری با ایران پایبند خواهد بود و این در حالی است که تحریم‌ها تمام طرح‌های مشترک را متوقف کرده. اصلاً فکر نمی‌کنم بحث بر سر قراردادهای تسلیحاتی جدی باشد. ممکن است روسیه وعده دهد برخی سیستم‌های پیشرفته پدافند هوایی را به ایران بفروشد، اما این گام صرفاً در راستای پیشبرد ابتکار روسیه برای تقویت امنیت حوزه خلیج فارس است. و اگر این ابتکار همچنان روی کاغذ باقی بماند، در فروش این سیستم‌ها نیز ماجرای S-300 تکرار خواهد شد. در دیدار لاوروف و ظریف بیش از همه انتقادهای فراوان از آمریکا خواهیم شنید، به دلیل خروج از برجام و سیاست‌های منطقه‌ایش و نابسامانی‌ها در شورای امنیت و سایر گام‌هایی که از دید مسکو و تهران امنیت جهانی را متزلزل می‌کند.
سفر مجدد وزیر خارجه ایران به روسیه در حال انجام می شود که تنها چند روز پیش آمریکا از بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران خبر داد. دولت دونالد ترامپ دو سال پیش با خروج از برجام بروی کرده فشار حداکثری روی آورد تا ایران را به مذاکره درباره توافق جدید پیرامون برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ایش وادارد. در پی این که آمریکا نتوانست از طریق شورای امنیت تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران را تمدید کند، با استناد به نقض مفاد برجام توسط ایران از فعال کردن مکانیزم ماشه خبر داده. اکثر کشورها از جمله روسیه با این موضوع مخالفت کردند. آن رایسکه، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه های
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
برخی از وبسایت‌ها و کانال‌های تلگرامی که قیمت روزانه ارزهای خارجی در ایران را منتشر می‌کنند، امروز پنجشنبه بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران را بیش از 28500 تومان اعلام کردند. بر اساس این گزارش‌ها، بهای هر یورو در بازار آزاد ایران نیز به بالای 33000 تومان رسید. قیمت طلا هم در ایران افزایش یافته و ارزش هر سکه طلا 13 میلیون و 400 هزار تومان اعلام شده است. روند صعودی قیمت دلار در ایران در پی فعال شدن مکانیزم ماشه از سوی آمریکا و اعلام تحریم‌های جدید واشنگتن علیه تهران بار دیگر شتاب گرفته است. طی روزهای گذشته برخی نمایندگان مجلس از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کردند، از جمله حسین خسروی نماینده بیرجند در مجلس که روز چهارشنبه خطاب به حسن روحانی گفت بازار بورس، ارز و خودرو در ایران غرق در هرج و مرج است. آمریکا معافیت عراق برای خرید انرژی از ایران را برای 60 روز دیگر تمدید کرده. این معافیت در حالی اعلام می شود که واشنگتن از زمانی که معافیت‌های موقت را برای عراق صادر کرده، همواره از بغداد خواسته که در راستای خودکفایی در زمینه تامین انرژی از ایران اقدامات لازم را انجام دهد. کیان منوی گزارش می‌دهد.
خبر تمدید معافیت عراق برای خرید انرژی از ایران از سوی آمریکا برای 60 روز دیگر در حالی اعلام می شود که پیشتر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در 18 اردیبهشت ماه و به دنبال تشکیل دولت جدید عراق به نخست وزیری مصطفی الکاظمی اعلام کرده بود که ایالات متحده به نشانه حسن نیت و حمایت از دولت او با اعطای یک معافیت 120 روزه برای واردات انرژی از ایران موافقت کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک مقام ارشد عراقی به پایگاه خبری عراق اویل ریپورت گفته است که مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا سه‌شنبه در فاصله یک روز مانده به انقضای معافیت 120 روزه عراق از اجرای تحریم‌ها علیه ایران با تمدید 60 روزه تحریم‌ها موافقت کرده است. معافیت 60 روزه جدید در حالی اعلام می شود که با توجه به تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، ایران و عراق هنوز نتوانستند بر سر مکانیزم دریافت پول برق و گاز صادراتی ایران به توافق برسند و به عبارت دیگر هنوز عراق نتوانسته بدهی های انرژی وارداتی خود را از ایران که حدود 4 تا 5 میلیارد دلار تخمین زده می شود به طور کامل به تهران بپردازد. رضا اردکانیان وزیر نیروی ایران که حدود 2 ماه پیش از بغداد دیدار کرد، از امضای قرارداد 2 ساله‌ای با دولت عراق خبر داد که به گفته او در واقع تمدید قرارداد 2 ساله قبلی بین دو کشور بوده است. آقای اردکانیان همچنین خبر داده بود که توانسته تقریباً 400 میلیون دلار که چیزی معادل نصف بدهی عراق به ایران از بابت برق است را نیز در اثنای این دیدار وصول کند. به گفته مقامات رسمی جمهوری اسلامی، عراق تقریباً حدود 40% برق مورد نیاز خود را از ایران تأمین می‌کند که بخشی از آن به صورت صادرات مستقیم برق و بخش دیگر آن نیز از طریق گاز صادراتی ایران برای استفاده نیروگاه‌های برق عراق مورد استفاده قرار می‌گیرد. آمریکا از زمانی که معافیت‌های موقت را برای عراق صادر کرده، همواره از این کشور خواسته که در راستای خودکفایی در زمینه تأمین انرژی از ایران اقدامات لازم را انجام دهد. عراق به دلیل جنگ و درگیری در 2 دهه اخیر و همچنین فقدان مدیریت در تعمیر و نگهداری زیرساخت‌های برق، به شدت با کمبود برق مواجه است و 1/3 برق تولیدی عراق توسط نیروگاه‌های انجام می‌شود که سوخت آنها گاز وارداتی از ایران است. این در حالی است که آمریکا به دنبال خروج از توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام در سال 1397 صنعت انرژی ایران را تحریم کرده و عراق مجبور است برای تأمین نیازهای خود از ایران معافیت‌های موقت از تحریم‌های آمریکا دریافت کند. خبرگزاری فرانسه میگوید هرچند شرکت‌های آمریکایی در دولت مصطفی الکاظمی توانستند به طور سریع قراردادهایی در این زمینه‌ها انعقاد کنند، اما نارامی و حملات شبه نظامیان به منافع خارجی‌ها بر چشم‌انداز فعالیت این شرکت‌ها در عراق اثر گذاشته و این شرکت‌ها از پیشرفت کند برای مشارکت و همکاری برای تأمین زیرساخت‌های انرژی به شدت انتقاد کردند. مصطفی کاظمی 30 مرداد برای دیدار با دونالد ترامپ به واشنگتن رفت و قراردادهایی با شماری از شرکت‌های بزرگ آمریکایی منعقد کرد. عراق به همراه امارات اکنون توانسته جایگاه ایران را در سازمان تولید کنندگان نفت اوپک تصاحب کند. اکنون عراق 2 صادرکننده نفت اوپک است و 90% بودجه خود را از محل فروش صادرات نفت خام تأمین می‌کند.
کیان معنوی گزارش میداد. ادامه خبرها. رسانه ها گزارش دادند که آمریکا معافیت عراق برای خرید انرژی از ایران را برای 60 روز دیگر تمدید کرده. یک مقام عراقی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه این خبر را اعلام کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه در بیانیه‌ای طرح جدید مجلس شورای اسلامی درباره پیام‌رسان‌های اجتماعی را آزادی ستیز توصیف کرد. در این بیانیه گفته شده در طرح جدید مجلس مهار اینترنت در ایران به دست نهادهای نظامی سپرده شده که این به سانسور و فیلترینگ بیشتر می‌انجامد. گزارشگران بدون مرز میگوید هدف جمهوری اسلامی از مهار و کنترل اینترنت سرکوب جنبش‌های اعتراضی در ایران و ممانعت از انتشار اطلاعات مستقل است. شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی 1 ماه پیش طرحی را تحت عنوان ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی تهیه کردند که در آن هیئتی متشکل از نهادهای نظامی، امنیتی و قضایی مسئول اعطای مجوز به پیام‌رسان‌ها نظارت بر عملکرد آنها و رسیدگی به شکایات می‌شود. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با انتقاد شدید از رأی دادن از طریق پست پیش بینی کرد که احتمالاً دیوان عالی ایالات متحده در خصوص نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری تصمیم خواهد گرفت. به گفته دونالد ترامپ رأی دادن از طریق پست در انتخابات پیش روی آمریکا در دوران شیوع ویروس کرونا به تقلب گسترده منجر می‌شود. به دنبال درگذشت راس بیدر گینزبرگ، قاضی دیوان عالی آمریکا در اوایل هفته جاری، همکنون تعداد قضات دیوان عالی آمریکا 8 نفر است. 15:15 به وقت تهران است و پایان این بخش خبری. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید.